راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جهان آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. آرزو می کنم سلامت و تندرست و خوب باشین و در این ساعت از شب شنونده برنامه گفتگوی علمی از رادیو گفتگو باشین. من حبیب الله انیسی، کارشناس موجی این برنامه، به همراه جناب دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگی و صدا بردار این برنامه سرکار خانم آقایی در خدمتتون هستیم با برنامه گفتگوی علمی امشب با موضوع کشاورزی در شرایط خشکسالی. که عزیزانی که در خدمتتون هستیم از اساتید و صاحب نظران در این مسئله هستن. آب را گل نکنیم، در فرودست انگار کفتری میخورد آب، یا که در بیشه دور سیرهی پر میشوید، یا در آبادی کوزهی پر میگردد. آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری تا فروشوید اندوه دلی. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب، چه گوارا این آب، چه زلال این رود. این قسمتی از سرودی زیبای سهراب سپهری بود در ابتدای برنامه که اهمیت آب در زندگی رو با زبان شعر بیان میکنه. بله، آب مایه حیاته و میبایست قدر اون رو بدونیم. همطور که شاید هستید، در بهار امسال با کاهش شدید بارندگی در کشور مواجه شدیم و بر اساس نظرات کارشناسان زیربط امسال تابستانی سخت در پیش رو داریم. از یک سو بارش ها کاهش یافته و ذخایر برفی مناطق کوهستانی و حجم آب سطح ها افت کرده، و سوی دیگر گرما نیز زودتر از سال گذشته در مناطق مختلف کشور مستقر شده است. کاهش بارندگی در سال زراعی جاری زنگ خطر کمابی به عنوان تهدید جدی کارهای کشاورزی و تولید محصولات مختلف کشاورزیه و موضوع صحبت ما کشاورزی در شرایط خشکسالی. و ما مهمانان ارجمندی که در این برنامه در خدمتشون هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت، رئیس کارگروه آب ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی و محیط زیست، معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. ایشون عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور هستند. جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه آبگستر، و جناب آقای دکتر شاهدی، مشاور پژوهشی رئیس فرهنگستان علوم. البته از طریق خط تلفن هم با دیگر عزیزان در ارتباط خواهیم بود که به موقع خدمتون اعلام میکنم. خب خیلی متشکرم از شما بزرگواران که اظهار محبت کردید و در این برنامه هستید با موضوع مهمی که امسال ما در کشور باهاش در واقع درگیر خواهیم بود، بحث خشکسالی. ابتدا از آقای دکتر فهمی شروع میکنیم، یک صحبت کوتاهی داشته باشید با دوستان شنونده، بعد تا من سوالات رو مطرح بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مهمانان گرامی و جناب عالی.
خیلی متشکر. آقای دکتر پرهمت، شما هم؟
من هم سلام دارم و عرض ادب خدمت جناب عالی و مهمانان شما و همینطور تهیه کنندگان برنامه و شنوندگان این برنامه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر شاهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر و شنوندگان عجمن و برای همه آرزوی سلامتی و خوبی ها دارم.
خیلی متشکرم. و اما اولین سوالی که من مطرح میکنم، حالا هر کدوم از عزیزان ابتدا پاسخ بدن، بحث اینه آیا خشکسالی کشاورزی ریشه در اقلیم داره یا بیشتر به سوء مدیریت و اقدامات نامناسب برمیگرده؟ حالا میخواید آقای دکتر پهرمت جواب بدن.
ببینید، این که خوشسالی ریشه در چی دارد، خوشسالی خودش طبیعتاً یک ویژگی اقلیمی هست. یعنی ممکنه که در یک منطقه مرطوبی به تناوب در سالهای مختلف چرخه های خوشسالی در طبیعت تکرار بشه. این که تأثیرش در کشاورزی چی هست یه بحث دیگه هست، ولی خوشسالی خودش فی نفسه یک ویژگی اقلیمی هست که ممکنه تابع شرایط متفاوت اقلیمی متفاوت این تغییر کنه. ما در یک منطقه خشک خوشسالی داریم، در یک منطقه مرطوب هم ممکن خوشسالی داشته باشیم.
بله.
اما خوشسالی کشاورزی تأثیر عملکرد خوشسالی روی تولیدات کشاورزی است. ممکنه در یک سال پرباران ما به دلیل توزیع نامناسب بارندگی در فصول مختلف خوشسالی کشاورزی داشته باشیم. به عنوان مثال ممکنه ما در پاییز بارندگی خوبی داشته باشیم، ولی در فصل بهار که موقع رشد محصولات دیم هست بارندگی اتفاق نیفته، در نتیجه دیم دچار آسیب میشه. و اینجا با وجود این که در سال آبی ما در مجموع متوسط بارندگی در یک منطقه را به اندازه کافی داشتیم یا حداقل از میانگین دراز مدت کمتر نبوده و خوشسالی هواشناسی اتفاق نیفتاده، ولی خوشسالی کشاورزی اتفاق افتاده. یه بحث دیگه اینجا مطرح است، مدیریت خوشسالی کشاورزی. مدیریت خوشسالی کشاورزی این هست که ما برای شرایط وقوع خوشسالی برنامه‌ریزی داشته باشیم. بله، اینجا
در این دکتر به عبارتی از قبل یک آمادگی داشته باشیم که اگر خوشسالی اتفاق افتاد زیاد به مشکل برخورد نکنیم.
بله، ما دو نوع مدیریت خوشسالی کشاورزی داریم، یه مدیریت ریسک داریم و یه مدیریت بحران. مدیریت بحران یعنی که دست بگذاریم رو دست و منتظر باشیم خوشسالی به وقوع بپیونده، بعد بریم دنبال این باشیم که اثراتش رو رفع کنیم. این میشه مدیریت خوشسالی، همین کاری که در حال حاضر به صورت جاری در کشور ما انجام میشه. خوشسالی اتفاق میفته، بعد یه عده خسارت میبینن، اونایی که میتونن در تلاش میفتن و به تلاشی که این تلاش اونها به اینجا ختم میشه که دولت محترم یا مجلس محترم ممکنه اعتباری رو تصویب کنه و بخشی از این خسارات رو جبران کنه. این مدیریت بحران هست. مدیریت ریسک خوشسالی که ما در حال حاضر کمتر توی کشورمون روی این موضوع کار شده و بایستی ما در روی این موضوع کار کنیم، جای کار زیادی داره، اینه که ما برای خوشسالی باید مدیریت ریسک تعریف کنیم و برای شرط خوشسالی سازگاری با خوشسالی رو تعریف کنیم. برنامه های ما مدیریت سازگاری با خوشسالی باشه، برای خوشسالی رو پیشبینی کنیم و بخشی از اثراتش رو توی بخش کشاورزی کاهش بدیم. این مدیریت ریسک کشاورزی است که حالا
دکتر امسال هم واقعیتش اینه که طی باید بگیم حدود 40 سال اخیر خیلی بی سابقه است که همچین وضعیتی به لحاظ میزان بارندگی داریم. خب برای می طلب خیلی بیشتر از اینا باید به فکر چاره باشیم.
بله، ما خوشسالی که امسال به صورت فصلی داشتیم، ما در پاییز بارندگی بسیار خوبی داشتیم سال آبی جاری، ولی متاسفانه تقریبا میتونیم بگیم ما زمستان را هم خوشسالی داشتیم.
بله، تقریبا از
در تقریبا از اوایل دیما به بعد
بله.
خوشسالی داشتیم و به خصوص در فصل بهار که روی محصولات دیم، روی مراتع، روی دامداری سنتی ما تأثیر قابل توجهی داره، ما بارندگی نداشتیم و خسارت قابل توجهی به کشاورزی و دامداری کشور وارد شده.
خب آقای دکتر، دوباره برمیگردیم خدمت شما. فعلا از آقای دکتر فهمی من همین سوال رو داشته باشم که این مشکل بیشتر چیه، ضمنی که با توجه به سوابق در واقع مدیریتی و کاری که شما دارید یک تعریف دقیق هم از خوشسالی به ما ارائه بفرمایید.
ببینید، برای این که من تعریف خوشسالی رو ارائه بکنم باید به چند نوع خوشسالی اشاره بکنم.
بله.
اولین شکل خوشسالی، خوشسالی هواشناسی است. یعنی وقتی که میزان بارش‌های کشور از متوسط دراز مدت بیش از 10 تا 15% کمتر باشه ما وارد فاز خوشسالی هواشناسی میشیم. در حال حاضر ما میزان، یعنی میخوام بگم میزان خوشسالی هواشناسی ما این هست که 142 میلی متر ما بارندگی داریم، در حالی که بارندگی متوسط ما تا الان 216 میلی متر بوده، یعنی 34 میلی متر 32 میلی متر کمتر از بارش متوسط و 52 درصد کمتر از بارش سال گذشته است. بنابراین تردیدی نبود از اسفند ماه که ما وارد خشکسالی هواشناسی شدیم. مرحله بعدی خشکسالی، خشکسالی آبیه، خشکسالی آبشناختیه به قول معروف. اون زمانی اتفاق میفته که آورده به سطح‌ها، ورودی به مخازن، سطح‌ها، ذخایر آبی دچار نقصان و کمی بشه. این هم اتفاق افتاد، یعنی در هم زمستان و هم در بهار،
یعنی از همون واقع زنگ خطر به ما اعلام
شد. کاملا. مرحله بعدی خشکسالی کشاورزی هست، مرحله سوم، یعنی وقتی که منابع آبی نقصان پیدا کرد طبیعی که قادر به تأمین آب نخواهد بود. مرحله چهارم خشکسالی، خشکسالی اقتصادی اجتماعی بهش میگن، یعنی تبعاتی داره هم برای کشاورزی، هم برای صنعت، هم برای زیرساخت‌های کشور و هم برای اقتصاد در کلیت خودش، رشد اقتصادی را دچار کاهش میکنه. چیزی که فرمودید که منشأ خشکسالی چیه؟
بله، این که بیشتر
کدام یکی
سوء مدیریت یا شرایط طبیعی؟
ببینید، این کشوری که ما در زندگی میکنیم 85 درصدش در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده. خشکی جزء ذات کشور ایرانه. بنابراین کسی که مدیریت این کشور رو میخواد داشته باشه، حداقل در عرصه های سرزمینی عرض میکنن، باید این واقعیت رو بپذیره که در این سرزمین، سرزمین خشکیه، کم آبه. لذا اولین کاری که باید انجام بشه، باید برنامه داشته باشه، برنامه جامع برای سیل و خشکسالی. خشکسالی و سیل دو روی یک سکن، یعنی چیزی داشته باشید اگر در سالی هم خشکسالی نباشه، سال بعد اگر در یک دوره ما ترسالی داشته باشیم، حتی در خشکسالی هم سیلای بسیار مخرب اتفاقات افتاد. خب پس طبیعیه که وظیفه دولت و حاکمیته که بیاد و این مسئله را مدیریت بکنه. به نظر من در این زمینه کمکاری‌های خیلی شدیدی انجام شده، به ویژه در بحث برنامه‌های توسعه، علی‌رغم اینکه در برنامه چهارم توسعه کشور بندی سریع آورده بود که کشور باید برنامه جامع خشکسالی کشور رو تهیه و تدوین و اجرا بکنه، هیچ گامی در این مسئله برداشته نشد. لذا واقعیت قضیه اینه، اگر این کشور رو به حال خودم رها بکنی همین اتفاق میفته. یعنی اگر مدیریت هم نمیداشت همین اتفاق میفتاد، خوشحالی اتفاق میفته، ما هم از موزه انفعالی مثل کشورهای دوره‌های گذشته تاریخی خوانین چی میگن پادشاهان قدیم، کیسه چیز رو شل بکنیم، به مردم، به آسیب دیدگان پول بدیم بابت خسارت. این مدیریت نیست.
خب جناب دکتر فهمی، باز راجع به مسئله باید بیشتر صحبت بکنیم در طول برنامه. حالا جناب دکتر شاهدی، ما ازشون خواهش بکنیم هم نظرتون راجع به بحث خشکسالی و اینکه با توجه به تجربه های شما به لحاظ امنیت غذایی ما در شرایط وقوع خشکسالی چیکار باید بکنیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که عزیزان مطرح کردند، خب خشکسالی مربوط به اقلیم میشه، ولی ما
بس تغییر اقلیم،
تغییر اقلیم من. البته خب یه مقدارش وابسته به رفتار ما نسبت به طبیعت و محیط زیست هست و ایجاد تولید CO2 زیاد و شرایطی که باعث میشه تغییر اقلیم هم یه مقداری تحت تاثیر قرار بگیره، ولی کن با توجه به شناختی که از وضعیت باران کشور داریم و همونطوری که اشاره کردن بخش مهمی از کشور خشک و نیمه خشک هست، باید برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت کشاورزی صحیح و تولید مواد غذایی داشته باشیم. متاسفانه ما همیشه روزمره عمل میکنیم، اکثر اوقات روزمره عمل میکنیم و برنامه ریزی نداریم و همیشه میگیم که غافلگیر شدیم. غافلگیر شدن به معنی این که ما برنامه‌ای براش نداشتیم.
همینطور که جناب دکتر فهمی اشاره کردن، واقعیت قضیه اینه که کشور ما کشور خشکونیم خشکه.
بله.
و حتی از ماه قبل هم این زنگ خطر رو ما حس کردیم به لحاظ.
بله. حتی اگه یک سال مثلا بارندگی زیاد باشه، بعید نیست که سالهای بعد خشکسالی ایجاد بشه، یعنی طبیعیست. حالا برای این کار ما در دو زمینه باید برنامه ریزی خاص داشته باشیم. یکی در زمینه الگوی تولید و کشت و کار در هر منطقه، باید بر اساس شرایط اقلیمی و اکولوژیکی اون منطقه برنامه ریزی کنیم. بعضی از نقاط ممکنه که ضرورت داشته باشه ما کشت های گلخانه‌ای داشته باشیم. خیلی از کشورها از طریق تولید گلخانه‌ای خیلی از سبزیجات و میوه‌هاشون رو تولید می‌کنن و در خیلی از نقاط میشه با مصرف آب کم این کار رو کرد. از طرف دیگه ما گیاهانی داریم که با آب کم میتونن تولید بشن، مثل زعفران، مثل خیلی از گیاهان دارویی و بعضی از درختان مثل فرض کنید که زیتون، انگور، پسته و غیره که با آب کمتری میتونن رشد کنن. پس هر منطقه بر اساسش منابع آبیش و شرایط اقلیمیش باید هم از نظر زرایی و هم از نظر نوع درختان برنامه ریزی بشه برای شرایط خاص خودش. و این کار تا یه حدودی یه کارهای شده، ولی یه کار اساسی و اصولی که برای هر منطقه مشخص کنند که چه محصولاتی بهتر است بکارن تا منابع آب از بین نره نشده و کارهایی در جهت تشویق و ترغیب کشاورزان برای رفتن به سوی کشاورزی پایدار صورت نگرفت. این یه نقطه است که حالا بسته به نقاط مختلف ممکنه در شمال ما بتونیم برنج بکاریم، ولی در خیلی از نقاط ایران برنج باید ممنوع باشه. گندم جزو محصولاتی است که اگه لااقل در دوران زمستان و بهار بارانی باشه میتونیم تولید داشته باشیم.
بله.
به اعتقاد من در ارتباط با الگوی مصرف هم باید برنامه ریزی خاصی داشته باشیم و مردم رو هدایت کنیم. بله. به طرف
اشاره جالبی هم داشته دکتر به کشت گلخانه‌ای.
بله.
البته خوشبختانه توی حدی اتفاق افتاده الان خیلی. بله. از این محصولات
بکنم موجه 5000 هکتار
بحث در واقع صرفه‌جویی در آب رو خیلی میتونه به هر حال اهمیت داره در این زمینه. ضمن این که حتی مدیریت بهتری به لحاظ کیفیت اون محصول هم میشه.
بله.
در اون گلخونه ها
داشت.
حالا در خدمت رو خواهیم بود بیشتر در این مورد صحبت بکنیم. یکی از عزیزان الان با خط تلفن با ما قرار ارتباط داشته باشن، جناب آقای دکتر منوچهر گرجی، استاد دانشگاه تهران و رئیس انجمن علوم خاک ایران. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم، خسته نباشید، خدا قوت. آقای دکتر، متوجه شدید که با عزیزانی که در استودیو هستیم بحث کشاورزی رو در شرط خوشسالی مطرح کردیم در برنامه گفتگوی علمی. بله. و به هر حال بحثی که شده این هست که آیا این مشکل بیشتر بحث تغییر اقلیمه و چقدر مدیریت در واقع توی این کار موثره و از طرفی راهکارها چی هست. حالا از جناب عالی هم می‌خواستم خواهش بکنم که الان آماری هم که ما می‌بینیم در بحث کاهش بارندگی خیلی نگران کننده است. شما بفرمایید که چه میزان این مسئله خوشسالی مربوط به مدیریت میشه و چه میزان به تغییر اقلیم مربوط میشه.
بله، من مجددا سلام عرض می‌کنم. عرض کنم خدمت شما، ما یک کشور خوب در عرض جغرافیایی در کره زمین واقع شدیم که منطقه خشک و نیمه خشک هستیم و همیشه هم بودیم. ما تو کتیبه هایی که مال زمان کوروش و داریوش پیدا کردم اونجا دعا میکنن که خداوند ایران را از خشکسالی نجات بدهد. مشخص که اون موقع هم به هر حال خشکسالی بوده، همیشه بوده و هست و خواهد بود. و این به معنای این نیست که ما نمیتونیم در اینجا زندگی کنیم، نمیتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم، نمیتونیم کشاورزی کنیم. نه، اصلا این بحث ها نیست. ما مهم این است که ما باید با این خشکسالی سازگاری داشته باشیم.
بله.
کشوری که در منطقه خشک واقع است، تمام سیاستهاش باید در جهتی باشد که بتونه با این خشکسالی به قول معروف همزیستی آدم مسالمت آمیز داشته باشد.
بله.
و بتونه زندگی خودش رو، گذران زندگی خودش رو در همین شرایط خشکسالی داشته باشه. و هیچ مشکلی هم نیست. ما حالا نسبت به خیلی از کشورهای دنیا بارندگی‌های خیلی کمتری داریم که منطقه خشکیم، ولی باز نسبت به بعضی کشورها وضعمون بهتره.
بله.
یعنی اینطور هم نیست که ما بدترین کشور دنیا باشیم. نه. بعضی کشورها از ما خیلی وضعیت خرابتری هم دارن و آب خیلی کمتری هم در اختیارشون هست. عرض کنم خدمت شما، این که عرض کردم ما باید سیاستگذاریامون سیاستگذاری جامع و همه جانبه در ارتباط با کنار اومدن با خشکی، مقابله با خشکی رو داشته باشیم. یک بحث کلی است. حالا برای اینکه این رو داشته باشیم، ما باید آمایش سرزمین داشته باشیم. ما باید تو صنعتمون به اصطلاح تو جانمایی صنعتمون، مثلا صنایع فرض کنید آببر رو نیاییم بذاریم توی اصفهان مثل فرض کن ذوب‌آهن.
بله.
اینها باید بره جایی که کنار دریا یا کنار یک رودخانه دائمی یا جایی باشد که برای خوشبختانه ما دسترسی به سواحل خیلی خوبی در شمال و جنوب کشور داریم.
و جناب دکتر گرجی، همین مسئله هم که مطرح فرمودید، اینها باید در دراز مدت روشون فکر بشه، نه اینکه ما
بله.
مثلا یه دفعه مواجه بشیم با خوشسالی حالا دیگه
بله.
کاری نمیتونیم
بله.
بکنیم.
ما خیلی متاسفانه همه فکرامون و ذکرامون به قول معروف مقطعیه. امسال بارندگی کم میشه، داد و بیداد شلوغش میکنیم، بعد سال بعد اگه یه ذره بارون بیشتر من یادمون میره، میگه خب الحمدلله خشکسالی دیگه برطرف شد. نه، این دراز مدته.
بله.
تو هزاران سال خشکسالی بوده و هست و خواهد بود. این منطقه خشکونیم خشکه.
بله، دوستان بله. در استدیو فرمایش کردن که ما بهر باید قبول بکنیم کشور ما کشور خشکونیم خشکه، همیشه
بله.
آمادگی باید داشته باشیم برای این
شرایط. بله بله. حالا در این زمینه ما در چند جنبه، مثلا تو صنعت فرض کنید ما الان صنایعی از نظر فناوری های صنعتی صنایعی داریم که کم آب برن، مثلا کاشی تولید، مثال الان یک دو تا میشه مثال زد، کاشی تولید میکنیم، صنایع کاشی هستن که خیلی آب نیاز دارن، صنایع کاشی هستن با یک فناوری های نوینی که 80-90% مصرف آب رو کاهش میده. خب ما باید دنبال اون صنعته باشیم. این که میگیم سیاست گذاری جامع، ببینید تو زوایاش باید رفت تو ریزکاری‌ها و همه اینها رو دید. ما در صنعتمون باید دنبال صنایعی باشیم که کم آب بر باشن و مشکلات خودمون رو با صنایع کم آب بر حل بکنیم.
حالا جناب دکتر، به نظرتون بهترین راه مقابله با کم آبی و خشکسالی چی میتونه باشه؟ حالا
عرض میکنم، من این دارم مهمترینش هم عرض میکنم.
بله، خواهش میکنم.
بحث شرب هست یا مصارف شهریمون، ما در سه زمینه هم باید فرهنگسازی بشه. این فرهنگسازی که میگیم از کودکستان باید شروع بشه، تو کتابهای دوران مختلف آموزشی حتی تو دانشگاه ها و غیره اینا واقعا آموزش داده بشه، روش های صحیح بهره برداری از آب، مصرف آب. ما شاید 40-50% میتونیم مصرف آب شهریمون رو در خونه ها کاهش بدیم. یکیش فرهنگسازی، راه دومش فناوریه، شیرالاتی ساخته بشه که آب رو کمتر هدر بده. تو قیمت گذاری میشه برنامه ریزی هایی کرد که حالا اقشار ضعیف تخفیف هایی داشت که البته خوشبختانه الان ظاهرا اینطور برنامه ریزی شده، ولی اقشاری که ضعیف هم خب آب کمتری هم مصرف میکنن اینا تخفیف خیلی خوبی هم بگیرن، ولی اون اقشاری که خیلی مصرف میکنن خب پول بیشتری هم بدن و یه مقداری اینا میشه سیاست
عادلانه است. بله.
در به صورت های مختلف میشه روی موضوع کار کرد و حدود 40-50% این مصرف شهری رو کاهش داد. و مهمترین مسئله بحث کشاورزی است که شما فرمودید مهمترین مسئله چی هست. در بخش کشاورزی ما حدود 70 یا بیشتر از 70% آب کشور در کشاورزی داره مصرف میشه. خب این راهکارهای مختلفی داره. یه اشاره شد مثلا گلخانه، من میخوام اشاره اضافه کنم مثلا استفاده از بذرهای پیشرفته یا بذرهای اصلاح شده یا گیاهان اصلاح شده، نهالهای اصلاح شده که اینا میتونن با آب کمتر محصول بیشتری به ما بدن.
از طرفی هم استفاده بیشتر از روش‌های نوین آبیاری مثل
بله،
آبیاری بارانی،
بله،
آبیاری قطره‌ای.
آبیاری حالا اصلا ما رو بارانی تو کشوری مثل ما اصلا تاکید نمی‌کنیم. بارانی برای ما خوبه.
آره، بیشتر قطره‌ای رو باید اینجا مد نظر.
قطره‌ای هم حتی خوب نیست. ما آبیاری‌های زیر سطحی، ما آبیاری‌های زیر سطحی چند به اصطلاح پروژه نمونه‌اش رو من دیدم خودم در استان کرمان، در مثلا استان قزوین اینها اجرا شده، در استان البرز اینا مصرف آب رو به یک سوم میرسونه و همزمان تولید محصول رو بین دو تا چهار برابر افزایش میده.
بله،
آبیاری، سیستم‌های آبیاری زیر سطحی، زیر زمینی.
بله، اصلا قدیم هم از کوزه های استفاده میشد زیر زمین میذاشتن.
بله، بله، همون دقیقاً حالت سنتیش همون کوزه هایی بوده که یزدی ها استفاده میکردن. الان خب روش های خیلی پیشرفته‌ترش وجود داره و میتونه مورد استفاده قرار بگیره. متأسفانه یک همت به اصطلاح بالایی باید باشه که اینا در کشور توسعه پیدا کنه. صرفا با یکی دو تا مزرعه مشکل حل نمیشه.
درست.
و یک نکته بعد، بحث توسعه گلخانه ها میتونه خیلی مفید باشه، استفاده از بذرهای اصلاح شده. و یک بحث بسیار مهمی که تا به حال به کلا هم غفلت شده و حالا خوشبختانه تخصص خود من هم هست، بحث استفاده از مدیریت صحیح خاک.
بله بله.
یعنی خاک رو ما اگه درست مدیریت کنیم خیلی میتونیم تو آب صرفه جویی کنیم.
بله.
ما این رو دنیا این رو نشون داده و ما هم تو مرکز صحیحات خودمون در دانشگاه تهران روز زمین این پیاده شده. چیزی نیست که ما از کتاب بخونیم و بگیم. ما حداقل میتونیم مصرف آب رو در کشاورزی به نصف برسونیم فقط با مدیریت خاک.
پس
این نکاتی که من دارم عرض میکنم همه را جمع بکنید، ما تا دو سه برابر میتونیم در دراز مدت، البته این چیزی نیست که یک شب حل بشه.
بله، فقط همین نکته اینه که این فعالیت، این کار باید در دراز مدت صورت بگیره.
بله دقیقاً، یک برنامه 5 ساله 10 ساله من فکر میکنم یک برنامه 10 ساله میتونه ما رو کلا نجات بده، برای همیشه خیالمون راحت کنه. هم منابع آب زیرزمینیمون به اصطلاح شارژ بشن و متعادل سازی بشن، هم تولید کشاوردیمون افزایش پیدا کنه،
بله،
هم سرسبزی و فضای سبز و منابع طبیعیمون چیز بشه به اصطلاح به صورت نرمال باشه. یکی از راهاش هم استفاده از فاضلاب ها و آبهای حالا خاکستری بهش میگن،
بازیافت این آب.
بله، بازیافت اینها. در بعضی از کشورهای دنیا دارن از یک آب دو بار، سه بار، چهار بار استفاده میکنن در حقیقت. هی پله دارن استفاده میکنن. اینا همه راهکاره. متاسفانه ما میشه گفت تقریبا به هیچ کدومش، حالا استثنا در مورد سیستم های آبیایی داره کارهای میشه، چند سالی هست خوبه، خیلی خوبه و همین هم یه مقدار بهره‌وری آب رو در کشاورزی افزایش داده، ولی به هیچ وجه کافی نیست. در اکثر موارد ما میشه گفت هیچ همتی نکردیم، هیچ برنامه‌ریزی جدی و منسجم و دراز مدتی نداشتیم.
انشالله که این توجهات بیشتر بشه و ما در واقع قبل از وقوع خشکسالی بین مسائل فکر کنیم. آقای دکتر بی‌نهایت از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودی در برنامه گفتگوی علمی و در اینجا از شما خداحافظی میکنم و براتون آرزوی سلامتی دارم. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. متشکرم. خب دوستان شنونده در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه گفتگوی علمی امشب و با موضوع کشاورزی در شرایط خشکسالی. در خدمت عزیزان در استودیو هستیم، جناب آقای دکتر پرهمت، جناب دکتر فهمی و جناب آقای دکتر شاهدی. من جناب دکتر پرهمت، جناب دکتر فهمی، جناب دکتر شاهدی، الان نگاه میکنیم به اخبار روز خیلی نگران کننده است. الان از خبرهایی که من اینجا داشتم، مثلا بهار اینجا یادداشت هست، بهار 1400 کم بارش ترین فصل 40 سال گذشته در همدان بوده. این به نقل از کارشناسان هواشناسی استان همدانه. بعد اضافه کرده که از ابتدای فروردین 1400 تا امروز حدود 6 میلیمتر بارش در شهرستان همدان بوده که این میزان کمترین بارش در فصل بهار طی 40 سال گذشته است. باز خبرهای دیگه ای داریم که مدیر هواشناسی اهواز هم گفته کاهش 100% بارندگی بهاری در خوزستان طی 30 سال اخیر. میزان بارندگی در استان خوزستان از ابتدای فصل بهار تا کنون نسبت به دور مشابه و در دراز مدت در واقع حدود 30 ساله 97.5% کاهش داشته. خب اینا واقعا خبرهای نگران کننده هست که اگر به فکر چاره نباشیم و حداقل الان که وقوع پیدا کرده خوشسالی، دیگه باید خیلی بیشتر قناعت بکنیم، صرفه‌جویی بکنیم، چه در بخش شرب، چه بخش صنعت، چه کشاورزی، خصوصا در کشاورزی که بیشترین مصرف آب رو ما در بخش کشاورزی داریم و به همین خاطر باید بیشترین در واقع دقت رو در تولید محصول و کشاورزی داشته باشیم. حالا باز من